أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بقاء موضوع و تقوم جریان استصحاب به بقاء موضوع بود که مرحوم آخوند قدس سره گفتیم در سه مرحله بحث رو دنبال فرموده. در مرحله اول معنای بقاء موضوع بود که فرمود منظور از بقاء موضوع بقاء در خارج و استمرار وجود خارجی نیست، بلکه منظور اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه است. یعنی موضوع و محمول در قضیه در ظرف شک همان موضوع و محمول در ظرف یقینه. شما می گفتید در ظرف یقین این شخص متطهر بود، شخص همین شخص محمولش متطهر بودن، در ظرف شک هم این شخص محمولش متطهر بودن، با این تفاوت که در ظرف قبل یقین بود و در ظرف متأخر ثبوت محمول برای موضوع مشکوک، ولی همان محمول برای همان موضوع. ولذا اگر بنابشه موضوع تبدل پیدا بکنه یا محمول متفاوت باشه، این دیگه استصحاب نخواهد بود. اگر شما قبلا یقین به طهارت زید داشتید، الان اگر بخواید در رابطه با امر شک در طهارت داشته باشید، ثبوت طهارت در ظرف متأخر برای امر استصحاب طهارت نیست. کما این که شما یقین به طهارت زید داشتید، حکم با انحفاظ موضوع به حکمی غیر از طهارت مثل نجاست یا حدث عام، حدث همون زیدی که یقین به طهارتش داشتید، یعنی محمول اگر عوض شد باز این استصحاب نیست. اینو مرحوم آخوند قدس سره فرمود نیازی به برهانی زائد بر اونچه مفاد حقیقت استصحاب نداره. حقیقت استصحاب عبارت است از ابقا و عدم نقض، عدم نقض استمرار. جایی ابقا صدق میکنه، جایی نقض استمرار صدق میکنه که موضوع و محمول متحد باشه، یکی باشه در ظرف یقین و شک، نه این که در ظرف یقین موضوع شیعی یا محمول شیعی و در ظرف شک شیعی دیگه. اینو مرحوم آخوند قدس سره فرمود. بعد متعرض این جهت شد که ملاک در بقاء موضوع و جریان استصحاب گفتیم بقاء موضوع همینه، نه بقاء موضوع در خارج، استمرار وجود خارجی موضوع ملاک جریان استصحاب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه موجبی نداره. بعد از آنی که دلیل استصحاب درش عنوانی عقد شده که در اون عنوان وجود خارجی موضوع دخلی نداره. لا تنقض الیقین، ملاک ما صدق نقض یقینه. در این عنوان نقض یقین وجود خارجی موضوع ملاک نیست، بلکه تمام اون چه ملاکه همون قضیه وحدت موضوع و حکم به حسب دو قضیه متیقنه و مشکوکه. این در کلام مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون قدس سره فرمود بله ما در بعضی از موارد ناچاریم جدای از استصحاب حکم احراز وجود موضوع رو هم در خارج بکنیم، اما این نه به خاطر اینه که قوام استصحاب به وجود موضوع در خارج و بقا و استمرار خارجی موضوعه، بلکه به خاطر اینه که اثر در موارد خاصی متقومه به تحقق موضوع در خارجه، اثر ترتبش منوط به وجود اون موضوع در خارجه، نه اینکه جریان استصحاب متقومه به وجود موضوع در خارجه. مثال میزنه مرحوم آخون، میفرماد شما استصحاب میکنید عدالت زید رو، اگر استصحاب عدالت رو میکنید برای جواز تقلید از زید نیاز نیست وجود خارجی زید رو احراز بکنید، زید در حالی که وجود خارجی هم نداشته باشه موضوع جواز تقلید بر شماست، چون بقای بر تقلید میت که اشکال نداره، اونی که هست تقلید میت ابتداعا جایز نیست. در مسئله مشروعیت بقای تقلید، بقای حیات و استمرار موضوع در خارج دخلی در ترتب حکم نداره، ولذا شما برای جواز تقلید همین بس که استصحاب عدالت رو بکنید، چون عدالت مقلد شرط جواز تقلیده حتی بقاهن، ولذا اگر مقلد از وصف عدالت خارج شد اگر میمرد تقلید او محظوری نداشت بقاهن، ولی اگر از عدالت خارج شد با زنده بودن تقلیدش جایز نیست بقاهن، یعنی عدول از تقلید او واجب، مشروعیت نداره نه حدوثن نه بقاءن تقلید کسی که فاسقون. شما برای مشروعیت استمرار تقلیدتون همین بس که احراز عدالت او رو بکنید، ولذا با استصحاب عدالت ولو وجود خارجی این شخص احراز نشه محظوری در جریان استصحاب نیست، با اینکه وجود خارجی این شخص مشکوکه ولی موضوع اثر عبارت است از استمرار وصف او، ولو وصف او در خارج منفک از وجود او نخواهد بود، چون اگر بنا بشه عادل باشه در خارج پس شخص باید وجود داشته باشه، اما به عنوان وجود چون موضوع حکم نیست ولذا نیاز نیست بر جواز تقلید استمرار وجود او. و این شئت فقل، اصلا ما وجود خارجی او بر ما اهمیتی نداره، اونی که مهمه عدم تروب فسقه که استصحاب اثبات میکنه که علا تقدیر وجود فاسق نشده، اما وجود داره یا نه، بخواد داشته باشه یا نداشته باشه. گفت که زمان به اصطلاح مرحوم آخون بود، گفتم که محقق رشتی قبل از آخون یه مقداری، گفتم که خلاصه در علم او شکی نیست، در تقوای او شکی نیست، ولی از باب قاعده لطف خدا باید او رو قبل از مرگ فلان مثلا مرحوم آخون باید مرگ بش بده و از دنیا ببرتش، چون انقدر سادگی داره که اگر زنده باشه اسلامو به باد میده، چون در تقواش که شکی نیست، در علمیتش هم که شکی نیست، ولی از باب قاعده لطف خدا باید او رو قبل از خلاصه وفات فلان مرد از دنیا ببره. حالا مهم نیست در مشروعیت تقلید، بر ما مهم تقوای اوست، علمیت اوست، اجتهاد اوست، علمیت اوست، به این معنا که عدم زوال علم او، یعنی اگر بنا شد این آقا در حال حیاتش کودن شد الان میگن آلزایمر گرفت، دیگه تقلید از او جایز نیست. اگر میمرد اشکال نداشت، بر تقلید او باقی میموندیم، ولی اگر کودن شد لا سمح الله دیگه تقلید از او مشروع نیست.
خود این مسئله عدالت اخذ موضوعش به این رمه، وگرنه تو سایر احکام شرعیه ما موضوع وجود خارجی نداشته باشه ثبوت شرعیه
فرض مطلقه. اولذا در حقیقت مردش به اینه که باید فسق علی تقدیر وجود تاری نشده باشه، همین مقدار. اما این که الان وجود داره در خارج این آقا بر ما موضوعیت نه، اصلا وجود نداشته باشه.
الان تقدیر میگیری یعنی نیاز به وجود داره؟
نه نیاز نداره وجود. اگر موجود باشه باید فاسق نباشه، اما باید وجود داشته باشه. ای کاش نداره، گفتی دیگه از باب قاعده لطف انشالله نباشه، ولی در این حال مشروعیت تقلید داره استمراراً و بقاءً. پس بنابراین در بعضی از آثار منوط به تحقق موضوع در خارجی است، ولی بعضی از آثار چرا ترتبش منوط به تحقق موضوع در خارجی است، مثل مسئله اقتدا. شما اگر میخواید به این آقا اقتدا بکنید، علاوه بر استصحاب عدالت وجود او هم باید احراز بشه. اگر احتمال دیدید آقا وجود نداره، مرده، حیات نداره، نمیشه او اقتدا کرد. بله، حالا حیات او هم با یک استصحاب دیگری احراز بشه امر آخر، ولی غرض اینه که ما نیاز به احراز وجود او زائد بر عدالت او هر دو داریم، نه به ملاک این که استصحاب مطلقا در جریانش متقوم به تحقق موضوع و استمرار موضوع در خارجه. در خصوص این مورد وجود خارجی در ترتب اثر دخالت داره، و این غیر از اون ادعاست که وجود خارجی مقوم جریان استصحاب باشه علل اطلاق. اون چه مقوم جریان استصحاب علل اطلاق اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه مشکوکه و متیقنه، و اما وجود خارجی فلا دخل له فی جریان الاستصحاب علل اطلاق، مگر جایی که خود وجود خارجی دخل در ترتب اثر داشته باشه. نه تعلیقی نیست، تعلیقی اینه که حکم تعلیقی، اما ما میخواییم بگیم موضوعیت نداره وجود خارجی، ولی علا تقدیر وجود خارجی او عدم فسق او موضوعیت داره. ما میگیم در خارج یا این آقا موجود نیست به رحمت خدا رفته که هیچ، ما تقلیدمون جایزه، یا وجود داره. اگر وجود داره عدالت هم داره، این استصحاب تعلیقی نیست. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند این بود که در جریان استصحاب معنای بقای موضوع وجود موضوع در خارج نیست. مرحوم شیخ قدس سره در مقام نسبت به این که ملاک در جریان استصحاب وجود موضوع در خارج نیست کلامی داره که در کلمات متأخرین مورد چنکاش قرار گرفته و عده‌ای مقصود مرحوم آخوند و مقصود شیخ و خوب تلقی نکردن، بعضی به صدد توجیه آمدن و بعضی به صدد اشکال. حرف مرحوم آخوند تا اینجا این بود که ما برای جریان استصحاب وجود خارجی موضوع رو لازم نمی‌دانیم. به دنبال این مرحوم آخون یک کلمه داره، میگه اگر بخواد وجود خارجی موضوع شرط در جریان استصحاب باشه، منظورش اینه که دیگه استصحاب در موارد شک در تحقق موضوع خارجن نباید جاری بشه دیگه، یعنی هر کجا شک در وجود زید کردید استصحاب بقای زید نباید بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجود زید در خارج محرز باشه نیاز به استصحاب نداریم، شما نیاز به استصحاب دارید به خاطر شک در وجود زید و میگید با شک در وجود خارجی هم استصحاب جاری نمیشه. این حرف مرحوم آخون بود. بعد از این مرحوم آخون کلامی داره، مرحوم آخون قدس سره، بعد از این کلامی داره که معیار در تحقق موضوع هم وجود خارجی نیست، بلکه اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه مشکوکه و متیقنه است. می فرماد معیار آیا همون مرحله سوم بحث ایشان، آیا اتحاد به نظر عقل یا اتحاد به نظر عرف یا اتحاد به حسب لسان دلیل، وارد این مرحله میشه که اون کلام مرحوم شیخ عمدتاً به اینجا ارتباط پیدا میکنه. ولذا من الان کلام مرحوم آخوند و تو این قسمت بعد از آنی که توضیح دادم اون کلام مرحوم شیخ رو اینجا عرض خواهم کرد. مرحوم آقای قدس سره در مقام همین مقدار از بحث مرحوم آخوند قدس سره رو دنبال کرده و یه توضیحی داده که گاهی وقتا شک در وجود عرض و حکم معلول شک در وجود موضوع، شک در عدالت، عدالت زید به خاطر شک در وجود زیده، گاهی وقتا شک در عدالت زید با قطع نظر از شک در وجودشه، یعنی اینکه معلول شک در وجودش نیست. جهاتی رو مطرح کرده دیگه، اونا دخلی در اون نقطه جریان استصحاب و ملاک جریان استصحاب نداره، خواستید مراجعه کنید. تمام اون چه دخیل در اون اساس بحثه همینی که مرحوم آخوند فرمود در بعضی از موارد وجود خارجی دخیله، نه از باب این که مقبم استصحابه. مثالی هم که میزنه همین مثال بود، شما استصحاب عدالت رو برای جواز تقلید بکنید نیاز به غروج وجود احراز وجود نداره، ولی برای مسئله اقتدا انفاق یه مورد دیگر هم مثال میزنه، شما نیاز دارید به احراز وجود، چون انفاق متقدمه به وجود من ینصب علیه. ولذا با استصحاب اون عرض مسئله وجوب انفاق نمیتونه مترتب بشه، لا عدم جریان الاستصحاب، بل از باب این که موضوع متقدمه به وجوده. مثال حقیقیش هم استصحاب زوجیته، این مسئله انفاق. در مورد شک در زوجیت شما استصحاب بکنید بقای زوجیت رو، این برای وجوب انفاق کافی نیست، مادامی که وجود من ینصب علیه در خارج ولو به اصل دیگری احراز نشه. در استصحاب بقای عدالت جواز تقلید مترتب می شد ولو وجود خارجی مقلد احراز نشه، اما در وجوب انفاق مثل جواز اقتدا، در جواز اقتدا استصحاب عدالت کافی نبود. در مسئله وجوب انفاق هم به شرح، وجوب انفاق منوط به چیه؟ به وجود زوجیت به علاوه زوج و زوجه در خارجه، باید زوجهی در خارج باشه که برو انفاق بشه، و الا تعبده به وجود زوجیت اثر خب نگید که اصلا میتونه زوجیت بدون وجود زوجه در خارج اثر داشته باشه؟ بله. مثل چی؟ باریکالله استصحاب زوجیت رو میکنه، فیحرم علیه الخامسه، این منوط به وجود زوجه در خارج نیست، به وجود زوجیت برای چهار نفر موضوع حرمت نکاح خامسه درست میشه دیگه، به موت زوجیت زائل میشه دیگه. بله حیات لازم نیست به عنوان حیات احراز بشه، بلکه از بابی که حیات مقوم وجود زوجیت در نهایت، و الا قوام حرمت نکاح خامسه به استمرار زوجیت با چهار نفره، منتها زوجیت چهارتا منفک از حیات اربعه نیست. ولیکن مسئله انفاق کافی نیست بقای زوجیت اگر بنا بشه حیات زوجهی که ينفق علیها، چون موضوع بقای زوجیت نیست، موضوع انفاق علی الزوجه است. یقیم صلبها، به انفاق به مسکن و ملبس، ما یعنی خوراک و مسکن و لباس، که اونی که موضوع در روایات اینه. این آدم زنده است که خلاصه موضوع این اموره، نه اینکه زوجیت ولو اینکه شخص در خارج وجود نداشته باشه.
وجود داره نه معلق، یعنی منجز نیست، حجه یا اصلا وجود نداره.
وجود اگر من ينفق علیه احراز نشه اصلا وجودی نداره، چون انفاق بر شخص واجبه. اگر وجود اون شخص در خارج محقق نباشه، انفاق پا در هوا که ممکن نیست.
نه اصل انفاق واجبه، یعنی
که
منجز
میشه
که
اول
انجام
بدم
وقتی شخص
باشه. معنا نداره دیگه. اصل انفاق واجبه، یعنی بدون وجود شخص واجبه.
ما نمیدونیم.
الان
تقدیره. اگر باشه باید بدیم.
پس بنابراین پس اونی که هست وجوب انفاق علی شخص واجبه.
شخص تقدیری هم شامل میشه دیگه.
شخص تقدیری شخص نیست. شخص تقدیری یعنی اینکه با قطع نظر از وجود خارجی نه انفاقی نیست. یعنی اگر عقلا شما تصور کردید زوجیت باقی باشه و به موت زوجیت دائم نشه، فرض کنید بودی نداره، با موت موت زوجیت اگر گفتیم به هم نمیخوره، اینا روز قیامت به هم دیگه میرسن، اما آیا وجوب انفاق هست؟ نیست. پس موضوع وجوب انفاق بقای زوجیت نیست. ما اگر بگیم تو قبرم این زوجه زوجه این آقا، تو قیامت هم گفت تو دنیا دست سرش بر نداشتن، تو آخرت هم این گفت که خلاصه بیخریششه، اب نداره. حالا بیخریششه آیا چجوری میتونه تو قیامت از او تجاوز بکنه به زوجه های دیگه و حرول این خلاصه لابد نفوس نسوان در آخرت عوض میشه دیگه یه مقداری. خب یه میگم باید عوض بشه دیگه ماهیتشو بله تو بله حالا به هر حال، اما موضوع وجوب نفقه زوجیت نیست بلکه زوجه، وجود شخص زوجه است. خب شخص زوجه اگر احراز نشه وجودش به مجرد زوجیت کافی نیست. این یه مثال، یه مثال دیگه که کلام مرحوم آخوند است، اکرام. وجوب اکرام متقومه به وجود من یکرمه، و الا شما استصحاب بکنید مثلا عدالت عالم رو، اگر زنده نباشه چه وجوب اکرامی؟ اینطور نیست که به اصطلاح عدالت او برای وجوب اکرام او کافی باشه. وجوب اکرام متقدم به وجود خارجیه. اینا رو مرحوم آخوند ذکر میکنه و لذا قضیه رو تمام کرد مرحوم آخوند که ملاک بعد از آنی که دلیل بر قضیه اشتراط بقای موضوع ذکر کرده، باز اینو تکرار میکنه که ملاک وجود خارجی موضوع نیست، بلکه ملاک همون اتحاد موضوع و محمول در قضیه مشکوکه و قضیه متیقن است. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره وارد مرحله سوم میشه. مرحله سوم این بحثه که آیا بعد از آنی که بنا شد وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه شرطه و بقای موضوع شرطه، آیا ملاک در وحدت، وحدت به نظر عقل یا به حسب لسان دلیل یا به نظر عرفی؟ اینجا مرحوم آخوند قدس سره قبل از ورود در تعیین موقف یک کلمه داره که مرحوم آخوند می‌فرماد تعریض به شیخه. اون مطلب اینه، ایشون می‌فرماد لوکان ملاک نظر دقیق عقلی لم یبقى للاستصحاب در شبهات حکمیه موردو، اگر ملاک در بقای موضوع وحدت موضوع و بقای موضوع به نظر دقیق عقلی باشه اختص الاستصحاب به شبهات الحکمیه. ببخشید اختص به شبهات الموضوعیه، ولا یبقا برای استصحاب در شبهات حکمیه مورد و نسلا. چرا؟ خب برای اینکه در شبهات حکمیه ما من مورد این که شک میکنید مگر اینکه یک خصوصیتی اختلال پیدا کرده، و الا اگر تمام خصوصیات باقی باشه شما شک در وجود حکم ندارید. موضوع اگر به تمام خصوصیاته در ظرفی که بگید شک دارم میخوام استصحاب بکنم محفوظه، خب استصحاب دیگه چه کار است؟ خب با انحفاظ موضوع استصحاب جاری لا محاله. پس این که شما میگید شک که در بقاء حکم هست لا محاله، مال اینه که خصوصیتی از خصوصیات که احتمال دخل در حکم داده میشه اختلال پیدا کرده. مثل همین تغییری که در آب گفته میشه، آب متغیر بود نجس بود، تغییر زائل شده، و الا اگر هیچ گونه تغییری در موضوع نباشه شما شکی در بقاء حکم نخواهید داشت. یعنی موضوع اگر محققه، به ما گفتن خمر حرامه، خب قبلا خمر بود اینم خمر الانم هست، خب حرمت هست دیگه، شکی در حرمت دیگه یعنی چه؟ اگر اون چه موضوع حکم شرعی فرض شده در زمان متأخر مفروضه، دیگه محلی برای شک در ترتب حکم باقی نمیماند تا این که نوبت به استصحاب برسد، در حالی که استصحاب متقدمه به شکه. اگر میگید در عین این که شکه، میگید موضوع هم باید باقی باشه، باقی باشه به نظر عقل، باقی باشه یعنی هیچ گونه تغییری در موضوع به نظر عقلی اتفاق نیفته، خب اگر موضوع محفوظ فی الحالین دیگه شک در ترتب حکم یعنی چه؟ و ان شئت فقل، اگر انحفاظ موضوع و وحدت موضوع به نظر عقل ملاک باشه مورد مشمول اطلاق دلیل حکمه و دلیل اجتهادی حکم شامل مورده، محلی برای استصحاب باقی نمیگذاره که شما این بحث رو بخواید دنبال بکنید. خوب دقت کنید، ورودی اون شبهه ای که برای بعضی ها در مقام تاری شده و گفتن اصلا از استصحاب یه بحثیه که همینجوری ما دنبال میکنیم، دیگران طرح کردن، و الا اصلا استصحاب بی استصحاب، ما اصلا استصحاب موضوعی بر ما نداره. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد اگر بنا بشه ملاک در بقای موضوع، بقای موضوع و اتحاد موضوع به نظر عقل باشه، بله در شبهات حکمیه دیگه استصحاب موضوع نخواهد داشت، ولی در موضوعات خارجیه که دیگه چرا؟ شما شک دارید در حیات زید، ما که چون ما ملاک رو در بقای موضوع، بقای موضوع در خارج که قرار ندادیم، و لذا در شبهات موضوعیه زید موضوع حکم بود، قبلا بود الان نمیدونم زید هست یا نیست، استصحاب میکنم بقای زید رو در حالی که شکی در وجود زید دارم، استصحاب جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون شک ما در همونیه که موضوع اون حکمه، زید فلحاله این که عوض نمیشه، شما قبلا یقینه به وجود زید داشتید، الان هم شک در وجود چی دارید؟ همان زیدی که یقینه به وجودش داشتید، شک موجب تبدل ذات نمیشه. پس بنابراین جریان استصحاب اگر منوط به بقای موضوع به نظر دقیق عقلیم باشه باز در شبهات موضوعی استصحاب بحثش محل داره. بله مرحوم آخون بفهمد تو شبهات حکمیه دیگه موضوع نداره بحث. چرا موضوع نداره؟ چون در شبهات حکمیه انحفاظ و بقای موضوع به نظر عقلی و بقایش به نظر عقلی یه محلی برای شک و تردید در ترتب حکم باقی نمیگذاره تا بخواد نوبت به استصحاب برسه. حالا مرحوم شیخ قدس سر رو حرفش اینجا همینه که اگر ملاک در جریان استصحاب وقای موضوع به نظر عقل باشه، لختص و الاستصحاب به موارد شک فر رافه. دیگه در موارد شک در مقتضی ما استصحابی نداریم. این عبارت مرحوم شیخ قدس سره. مرحوم آخون ورق و عوض کرده، بیان و یه جور دیگه ای مطرح کرده، گفته اگر ملاک بقای موضوع به نظر دقیق عقلی باشه لختص و الاستصحاب به شبهات الموضوعیه ولم یجرف شبهات الحکمیه ضرن، چه این که شک در رافع یا شک در مقتضی. ولی مرحوم شیخ فرموده اگر ملاک بقای به نظر عقلی باشه استصحاب در شبهات حکمیه در موارد شک در رافع جا داره، در موارد شک در مقتضی محلی نداره. این تو کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده. مرحوم نائینی نسبت به این کلام شیخ به صدد توجیه در آمده. مرحوم آقای خویی می‌فرماد سر به صدد توجیه آمدن مرحوم نائینی اینه که این اشکال نشد. شیخ میگه اگر بنا بشه معیار در استصحاب بقای موضوع به نظر عقل باشه استصحاب استضاء میکنه، اختصاص پیدا میکنه به موارد شک در رافع. خب مبنای خود مرحوم شیخ هم میگه نه همینه، اختصاص پیدا کنه چه مشکلی پیدا میشه؟ خب شیخ مبناش تفصیل بین موارد شک در مقتضی و رافع دیگه. در نهایت مرحوم شیخ استصحاب در موارد شک در رافع فقط جاری میدانه. خب چه اشکالی شد که لو کانل ملاک فی بقاء الموضوع بقاء به نظر عقل لختص الاستصحاب به موارد شک فی الرافع؟ خب همونیه که خود مرحوم شیخ میخواد، اشکال نشو، این خودش مؤکد میشه، مؤید میشه. ولی زم مرحوم آقای خویی میفرماد نائینی به صدد توجیه کلام شیخ در آمده که منظور مرحوم شیخ از این شک در رافع اینجا غیر از مبناش در تفصیل بین شک در مقتضی و رافعه. نمیدونم اشکال مرحوم آقای خویی معلوم شد ایشون چی داره میگه. ایشون میگه اینی که آمدن کلام شیخ و نائینی به صدد توجیه آمده چون کلام شیخ به ظاهرهی کلام بی محل و بی موردیه، اشکال نیست. شیخ به صدد اشکاله، میگه اگر ملاک در بقای موضوع بقای موضوع به نظر عقله خب استصحاب در شبا در موارد شک در مقتضی دیگه مجرا نداره. خب نداشته باشه چی میشه؟ مگر شما شیخ همین حرفو نمیزنی؟ تازه مؤید شما نه اشکال. پس چی داره مرحوم شیخ اینجا در صدد اشکال به چه مطلبیه؟ حرف مرحوم شیخ چیه؟ ولی دانشون فرموده مرحوم نائینی در صدد حل مراد شیخ آمده که منظور شیخ چیه. اون وقت مراد شیخ و مرحوم نائینی اینگونه تبیین کرده که این رافعی که اینجا مطرح میکنه با اون رافعی که در بحث تفصیلی که خودش قائل مطرح کرده اینا به دو معنا. اون رافعی که اونجا مطرح کرده اهم از رافع اینجا، رافعی که اونجا منظور شیخه در مقابل شک در مقتضیه، در مقابل مقتضیه، رافعی که اینجا میگه منظور دافعه نه رافع. منظورش از رافع یعنی ما یدفع الوجود بعد التحقق. رافع اهمه اما دافع عبارت ما یمنع من الوجود ولو بدون تحقق، اونجایی که مقتضی هست اما وجود به فعلیت نرسیده، چون از همون مقارن مقتضی مانع داره. این رو دیگه نمیگن رافع، اینو میگن دافع وجود. ایشون فرموده مرحوم شیخ که داره میگه اگر ملاک بقاء موضوع به نظر عقل باشه در موارد شک که در رافع فقط استفاد جاری میشه، که انه مراد رافع به معنای منع از وجود بعد از تحقق در مقابل دافع. یه توجیه اینجوری در کلام مرحوم نائینی آمده. بعدم مرحوم آقای قدس سره این توجیه نائینی رو نمیپسنده و میفرماد اشکال به شیخ وارده و این کلام مرحوم شیخ لا یصلح اشکالا بر مبنای اشتراط بقاء موضوع به نظر عقل. به نظر من اصلا تمام این اخذ و رد و از چه کلام نائینی چه کلام مرحوم آیقویی مبتنی بر عدم تلقی مقصود شیخه و مقصود مرحوم شیخ اشکاله و اشکالش هم اشکال به جاییه. حالا صحیح یا ناصحیح بودنش هم کار ندارم، حیث اشکالی که شیخ منظورشه محفوظه. مراد شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میگه اگر بخواد معیار بقاء موضوع به نظر عقل باشه، اختص الاستصحاب به موارد شک در رافع، یعنی اختص موضوعا استصحاب به این موارد نه حجیتا. اونی که شیخ در مختار خودش داره، خوب دقت کنید، در مختار خودش که تفصیل میده بین موارد شک در مقتضی و رافع، نمیخواد بگه در موارد شک در مقتضی استصحاب اصلا موضوع نداره. میگه موضوع داره اما حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون دلیل حجیت قاصره. نمیخواد بگه بقا صدق نمیکنه، میگه در موارد شک در مقتضی بقا صدق میکنه اما حجت نیست در اون جایی که شک در مقتضیه، چون دلیلی بر اعتبار استصحاب فی مطلق البقا نداریم. دلیل اعتبار در قسم خاصی از بقا و اون بقایی که مصداق نقض رفعه به این معنا. پس مراد مرحوم شیخ قدس سره در بحث مختارش در استصحاب و تفصیلش بین مقتضی و رافع اینه که دلیل حجیت استصحاب قاصره از موارد شک در مقتضی، نه اینکه استصحاب بقاء موضوعش در موارد شک در مقتضی دچار مشکله. نه، میگه بقا صدق میکنه. اونی که تو بحث اشتراط بقاء موضوع مطرح کرده میگه آقا اگر شما ملاک رو در بقاء موضوع بقاء به حسب نظر عرف بدانی، هم در موارد شک در مقتضی هم در موارد شک در رافع، بقا معنا داره، بقا موضوع داره، منتها حجت یا نه بعدن. ولی اگر ملاک رو بقا به نظر عقل بدانید، اصلا در موارد شک در مقتضی موضوع عنوان بقا صدق نمی کنه. نه اینکه بقا هست و حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ملاک بقا موضوع به نظر عقله، موضوع وقتی که عقلا تفاوت پیدا کرده حکم نیست. حکم نیست از باب این که اصلا بقا نیست. اشکاله، یعنی میخواد بگه اصلا قومی که آمدن استصحاب رو میگن آیا حجت یا حجت نیست، بلا فرق بین موارد شک در مقتضی و رافع، در موارد شک در مقتضی هم بحث کردن که آیا حجت یا حجت نیست، وجود بقا رو در موارد شک در مقتضی مفروض دارن که بحثشون اینه که آیا حجت یا حجت نیست. با این معیاری که اگر بنا بشه معیار در بقای موضوع به نظر عقل باشه، اصلا نباید بحث استصحاب رو در موارد شک در مقتضی عنوان می‌کردن، چون در موارد شک در مقتضی اصلا بقایی نیست تا بگیم آیا حکم به استمرار می‌شود یا نمی‌شود، چون بعد از آنی که ملاک بقای به نظر عرفه، خب با اختلال خصوصیات، بعد از آنی که بقا به نظر عقل باشه با اختلال خصوصیات یه بقایی نیست، خب بقا نیست، استصحاب سالبه به انتفاع موضوعه، نه اینکه حجت نیست، اصلا استصحاب موضوع نداره، نه که خلاف اجماعه، اصلا موضوع نداره. بحثشون اینه که مفروضشون اینه که استصحاب در تمام موارد، حتی موارد شک در مقتضی موضوع داره، منتها بحثشون اینه که آیا حجت یا حجت نیست. موضوع استصحاب درش مفروضه، اگر ملاک بقای موضوع به نظر عرف باشه، خب بقای موضوع به نظر عرف هم در موارد شک در رافعه هم در موارد شک در مقتضی، اون وقت آیا حجته یا نه بحث میکنن. اگر ملاک در بقای موضوع نظر عقل بود و بقای موضوع به نظر عقل بود، در موارد شک در مقتضی اصلا استصحاب به معنای بقا موضوع ندارد تا بخواد مورد بحث در حجیت قرار بگیره. کلام شیخ قدس سره رو در مقام مراجعه بکنید، و عجب است از بزرگانی مثل مرحومای خویی که تفتن به این نکته نکردن. تا فردا هم یک اشارهی به این مطلب مجددن بکنم، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. اگر گفتیم ملاک بقای به نظر عقله، یه اصلا موضوع نداره استفاق، یعنی اصلا بقایی نیست، و اینا میگن آیا حکم به بقا میشود یا نمیشود مطلقا.
میدونم اونو محل نظار رو هم گرفته بودن، این تو جاهایی هم که شکی در مقتضی بوده هست رو هم بحث از حجیتش کرده،
بحث از حجیت کردن و مفروضشون اینه که عنوان بقا هست.
درست.
چه عنوان بقا هست؟ اونجایی که ملاک در بقا، بقا به نظره
عرف باشه، نهایتا اونو ملاک رو عرف گرفتن، ما به نتیجه ملاک عقل چه اشکال وارده؟
میدونم ایشو حرف شیخ اینه که از نظر کل قوم موضوع اینه، برای اینکه اگر موضوع بقای به نظر عقل بود دی اصلا استصحاب موضوع نداره. ایشون میخواد بگه این وجود موضوع به از نظر کل قوم منبه بر اینه که ملاک در قضیه بقا اصلا نظر عقلی نیست.
یعنی میخوام از نظر قوم که دلیل فهم قوم اینه که دلیل موضوع در دلیل موضوع عرف ملاک عرف قرار داده شده، یا نه صرف این که قوم اومدن ملاک رو عرف قرار دادن برام حجته؟
نه، قوم ملاک رو عرف قرار دادن یعنی معلوم میشه که صدق عرفی بقا به یک ملاکیه که در موارد شک در مقتضی هم هست.
درسته، چون عرف ملاک گرفتن، درست؟
چون
ملاک رو عرف گرفتن
و اینو
مفروض همه قوم در موارد استصحاب ملاک رو عرف قرار دادن، که در مورد شک مقتضی هم بله. بحث از حجیت کردن بله. نه بحث از موضوع
بله. درست.
خوال عرف قوم اینو گفته باشن چون اجماع دارن برای ما حجت،
نه به عنوان اجماع تعبدی، نه به عنوان اجماع تعبدی، فهم اونام بخواد
از دلیل، فهم اون از دلیل میگید برای ما دلیل میشه،
فهم از دلیل، نه دلیل و کار باز نداریم، یعنی میخوایم بگیم که به حسب موضوعی که محط بحثه، فهممون از فهمشون از دلیل نمیخوای ما،
خب فهمون از موضوع چه فایده
برام داره؟ آره دست شما درد، فهم اونا از دلیل ما نمیخوایم به اون استناد کنیم، میخوایم بگیم بابا از نظر عنوان عرفی، میخوام بگن عنوان عرفی بقا یعنی این،
یعنی فهم عرفی،
اما اینکه ملاک در دلیل عبارت از بقاء به حسب کذا، اون یه وجه، اون بیانیه که بعد خواهد آمد، اون استدلاله، ما استدلال رو از اونا تعبدن نمیپذیریم، اما که اینا عنوان بقا رو به عنوان عرفی متقوم به بقای موضوع عرفی میبینند، پس بنابراین موضوع بحث در صدق عنوان بقاء عرفی و عنوان استمرار تحقق موضوع بقاء به حسب نظر عقل نیست و نظر عرفه.
فهم اون از موضوع نمیشه خلاف
فهمش ما بگیم. بله، یعنی ایشون میخواد نه اینکه خلاف فهم، چرا بخواد میگه از بعد باید بگیم از دلیل ما جور دیگه میفهمیم، اشکال نداره، ولی موضوع بحث رو دیگه نباید عوض کرد. موضوع بحث همونیه که اونا مطرح کردن و اونی که اونا مطرح کردن متقربه به بقای موضوع به نظر عرف لا به نظر العقل. اون وقت بحث میکنیم از دلیل ما چه میفهمیم.
اگه ما فهمیم که عقله
سخت تعیین میکنیم، میگیم اینا بی خود حجت نمیدونن، استصحاب بی خود استصحاب و حجت قرار دادن، حتی اونایی که در موارد شک در مقتضی حجت قرار دادن اشتباه کردن.
بیان بگیم که مرحوم شیخ ما میگن که بر فرضی که ما اصلا بیان بگیم دلیل انتخاب شکلی بهش انجله من تصالی و طرفه این نه همیت هم نداره، الا این که چیزی هست اینه که در هم در مواردی که ما دلیل بر عدم حجیت داریم هم در مواردی که شکل در حجیت داریم در هر در مورد هر دو شکل و نه تصالی و طرفه این فرض میشه.
بله، اما به دو چیز
منتها نه به بحث حکومت اینا که بعد مرحوم آخون بخواد اشکال بکنه. در مورد جایی که دلیل بر عدم حجیت داریم اینجوری میگیم، میگه که مرحوم شیخ داری میگه وقتی معنای قیام دلیل بر عدم حجیت این هست که اصلا وجود این اماره کل عدم هست،
خیلی
انگار هیچی نیست،
نیست.
وقتی نبود چیکار میکردیم؟ علالم که هست همون کار.
خب اگر نبود چی کار میکردیم؟ یعنی چی کار
هیچ نبود ما اینجا ازت
معامله چی کار میکردیم؟
شک در بقا داشتیم به معنی تساوی طرفین.
شک ما ظن به بقا داریم، فرضاً ظن به ارتفاع داریم،
ظن دیگه کل عدم شد.
میدونم این ظن کل عدم شد، یعنی قابل اعتماد نیست به عنوان حجت، اما کل عدم نشد از سایر جهات، از حیث حجیت و طریقیت و کاشفیت و معذریت به این اعتماد نمیخوایم بکنیم. بسیار خوب، اما همینی که حجت نیست موضوع حکم دیگری قرار گرفته، گفته کلما ظننت فابن علی الاکثر در صلات. خب میگم من ظن دارم، شعاره میگه اگر ظن داشتی ظن تو بنداز کنار، من تو رو متعبد میکنم، فبن علی الاکثر. یا اذا ظننت یجب علیک مثلا یک شیئی، یعنی ظن موضوع حکم قرار میده، نه اینکه مفاد اون مظنون رو میخواد قرار بده. میگه اذا ظننت فسجد سجدت السهو. خب من ظن به زیاده دارم، شارع میگه که این ظن تو حجت نیست، یعنی تو نمیتونی حکم به تحقق زیاده بکنی بر اساس این. اما شارع ظن رو به عنوان حجت بر زیاده قرار نداده، بلکه ظن موضوع حکم دیگری قرار داده. میگه اگر ظن به زیاده بود این کار رو انجام بدید. حجت نباشه معدا رو اثبات نمی کنه، اما موضوع حکم دیگری هم قرار نمی گیره.
موضوع قرار نمی گیره چون اون چیزی که بهش تعلق گرفته که اثبات نمی کنه که بخواد موضوع.
اگر به ما گفت که اوانودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، خب بعد میاد میگه لا تبع ما لیس لک، نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر. خب این معناش اینه که پس این بیوع وقت ندا اشکالی نداره، اینا رو شارع نهی کرده، وجود اینا رو کل عدم فرض کرده، پس بنابراین لا تبع وقت ندا شامل اینا نمیشه. اونی که شارع گفته لا تبع یعنی موضوع ترتب اثر ملکیت نیست، لا تبع ما لیس لک، لا تبع مثلا کذا، اما اینجایی که میگه لا تبع وقتا ندا خب میگه بیع رو مطلقا، چه بیع مؤثر چه بیع غیر مؤثر، لا تبع وقتا ندا. چطور نهی از بیع قراری مانع از اندراج بیع قراری در نهی از بیع وقت ندا نمیشه؟ چون نهی معناش اینه که لا تبع که مؤثر در ملکیت نیست، اما اینکه این بیع وجوده کل عدم من کل جهتن فلیس هادا بیان وقتا ندا، این که نیست.
اینجا وقتی داره مرموی شد میگه آجا هر اثری که در این زمین بار میشود به لحاظ همه اثبات ما از داشت دلیل در عدم حجیت میگه اون آثار رو بار نکن،
باری کلا
حالا یه اثرش حکم مترتب بر خودشه، یه وقت باز همین زن میاد موضوع برای حکم آخری،
اون دیگه ربطی به معدای این نداره دیگه.
همون برحال الان شما میگیم مجنون الخمریه مثلا حرام، مثلا اینجوری میخوام بگیم
نه، اگر به اون مجنون الخمریه حرامون که یعنی داره در کاشفیت براش فرض میکنه، فرض اینه که مجنون الخمریه وقتی گفت به ون قیاسی عمل نکن یعنی اونو حجت بر خمریه قرار نده، ولی اگر گفت اضافه انت بالخمریه بیریزش تو کوچه،
من از زن داریم موضوعیه،
نه موضوع همینه دیگه. خب معناش این نیست که این اگر از قیاس بر شما ظن به خمریت حاصل شد، این معناش این نیست که هیچ اثری دیگه اینجا برش بار نیست. ظن قیاسی حجت نیست در معدا، نه اینکه ظن قیاسی ظن نیست و اثر عدم و ظن بار کن تا چه برسه، نه اینکه وجود نداره، بگو شک کم هست، ادعا اینه دیگه. فرض این استصحاب موضوع شکه، استصحاب وقتی موضوع شک شد ون که شک نیست فرضاً، خب نباید با وجود ون ولو قیاسی نباید استصحاب دیگه جاری بشه. بله این ون هم حجت نیست ولی استصحاب هم نباید در موردش جاری بشه. از آقای خوی نمید
که
خودشون مایه شیخ پذیر رو دیدین هر بو دیگه پرد
نمو
یعنی در اصل یعنی پس که انه اوشو میخواد بگه که دفاع یعنی میخواد بگه شیخ اشکالش وارد نیست دیگه. نائینی کنه در کلمات
بله. بله. که بحث اشکال چیه اینه که خب آیا شما تو خودت معتقدی به اینکه شک در استطاعت اون شک در مقتضی جاری نیست
بله.
واسه چه اشکالی شد
بله
عرض کردم که وقتی خودت چه حد اشکال رو تصدیق کرده غیر از این میگه اگر این باشه دیگه این ستا نباید فرض بکنن در حالی که یقینا فرض میکنه با هم دیگه.
خب ولی به صدت توجیه میاد و به این که مراد مثلا
توجیه که مراد دافعه در مقابل دافعه
بله. خب کلام اینه که عرض من اینه که اصلا جهت اشکال شیخ یه جهت دیگه ایه که
نام کلام من باخون که قبل لحظت مورد شبهات موضوعیه این
درسته
شبهات موضوعیه. خب بعد کلش زمان خود زمان به دقت عقلی موجب نمیشه که
موضوع عوض بشه. خب اونجا استصحاب جاری نمیشه. این که لختصه به شبهات موضوعیه نه اینکه در کل شبهات موضوعی استصحاب جاری میشه. میخواد بگه در شبهات حکمیه جاری نمیشه، فقط در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی هم اونجایی که تغییری حاصل نشه در موضوع. مثل زمان بگذره
دیگه.
زمان بگذره. نه زمان گذشت شما شک در وجود زید دارید. شما به دقت عقلی شما قبل و بعد فرق میکنید؟ بابا حرکت جوهریه معناش این نیست که شما دو نفرید. اونم حرکت جوهریه رو در ماده گفتن نه در روح و شخصیت.
پس
استفاده
در حکم ممکنه جاری بشه.
باقید
با شکل ما در حکم به خاطر گذشته زمانه.
نه به خاطر گذشته.
صبح اکرام زید واجب بوده. الان عصر نمیدونیم برای عصر.
اگر بناس موضوع آقای من مدت داشته باشه، یعنی در حقیقت احتمال میدیم حکم مقید به خصوصیت اون زمانه، هم خصوصیت زمان نه. یعنی پس بنابراین خصوصیت اون زمان مقدم، شما اون خصوصیت زمان شد مقدم، یعنی در حقیقت نماز تا ظهر مراد شارعه، نماز عصر که تا ظهر نیست،
زمان
همین شد دیگه، لا محال معناش اینه، چون نماز شب نماز ظهر نیست. احکام متعلق به افراد خارجی هن، یعنی فعلیتش به افراد خارجیه، یعنی موضوعات اینا، این وجودات خارجی موضوعاته در حقیقت، منتها انشاء حکم متقدم به وجود خارجی موضوع نیست، موضوع الحکم همه خارجیه بلاش، همه قبول دارن، یعنی انشاء حکم منوط به اون نیست، اما اونی که حرامه جعل حرمت شده، همین خمر خارجی حرمت براش جعل شده، همین طوره، یعنی حرمت اون در حالا اون باز متعلق اونجا موضوع نیست، بله در متعلقات با همین قبل بحثش گذشت، یعنی گفتیم که اینی که میگن متعلق طبیعت فعله، معنای طبیعت این نیست که از طبیعت به ماهیهیه، به ماهیهیه که لیست از اللهیه، طبیعت یعنی به ما مرحوم آخون فرموده ایجاد و طبیعه، خب تفاوت بین ایجاد و وجود هم به اعتبار دیگه، همونی که مرحوم آخون فرموده ایجاد، شما اسمشو بگذارید همون وجود خارجی، این که دیگه تفاوتی در حقیقت ایجاد نمی کنه. باشه امروز عرض کنم یه کار حالت اداری پیش آمد، کار مقدمه کار اداری امروز باشه برای پنجشنبه قبل از ظهر انشاءالله. قبل از چون که پنجشنبه اون جلسه صبح ساعت تا 7:30 تا 9:30 داشتیم اون تعطیل شد، ولذا ساعت مثلا 8:30 9 رسمی، یه نیم ساعتی چون یه جلسه ای داشتیم قبل از اون تعطیل شد، پنجشنبه جلسه دوم داریم 9:30 به بعد قبل از اون باشه.
کجا؟
مؤسسه بقیت الله. یا الله.